خودت درس نمیخوانی، مرا هم نمیخوانی، درس خدا بخون که وای وای نمیمونه جوانی، درس خدا بخون که وای وای نمیمونه جوانی. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. خودت غم نداری، هیچ چیزی کم نداری، تو خودت غم نداری، هیچ چیزی کم نداری، مثل ما گشنه نیستی وای وای فکرش کم نداری، مثل ما گشنه نیستی وای وای فکرش کم نداری. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. پدر بجیبا باقی او شد نصیبا، پول پدر بجیبا باقی او شد نصیبا، از درختای شامزان وای وای آلو و ناکو زیبا، از درختای شامزان وای وای آلو و ناکو زیبا. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. از بالا باران آمد شور رس نودان آمد، از بالا باران آمد شور رس نودان آمد، چطه خانم شکاف بود وای وای مارن به دالان آمد، چطه خانم شکاف بود وای وای باران به دالان آمد. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. با کوچه و با بازار وای وای مرا با خود نگردان، با کوچه و با بازار وای وای مرا با خود نگردان. رفیق 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 جان جان جان، مرا با حال خود بان. با کوچه و با بازار وای وای مرا با خود نگردان.
وا وا اوشکار، وا 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 اوشکار. شنوندگان عزیز، به لحجه های پایانی برنامه رسیدیم. ما به شما خوش بودم که امروز هیچ کس غیر خودیم در اجرای برنامه نبود و تانیشتم خوب شاید دل خود یخ نمایم در حیشه اجرای برنامه. از ما به شما نشید در هیچ کاری که هیچ کس شریک نشوید، یک کار از پیش خود انسان بیشاره و خرد و خراب شوه، بیتر از یش که در اجرای او کدکش شما شریک شوه یا از کشی نظر، رهنمایی، مشوره و عجیل قم شسول بازی ها بخواین. خب؟ شاد و امیدوار باشین. البته اگر نبودین هم نبودین، بمچی 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 بمان خدا. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در اداره مرکزی پست کابل نامه‌هایی در راهند، ولی ماجرا به این آسانی نیست.
نامه ها در یکی از مراکز توزیعی پستخانه های شهر کابل در واقع رسیده. نامه های دولتی و شخصی، مثلا باشه که از این نامه ها را ببینم آدرسش کجا نوشته. مثلا این آدرس خود را گفته کارت سوم عقب مسجد عمر جان.
یک نامه رسان چگونه می تواند این نامه را به دست گیرندهش برساند؟ سختی کار نامرسان ها این است که بیشتر خیابان ها و کوچه ها نام ندارند و خانه ها هم بی پلاک هستند.
آدرس های معجول باید از این میشه که ما زودتر ننسانیم پاکته. آدرس نمشته کردن امی جان پشتر خصر دالمان. امی آدرس داره، نه کدام نمبر تلفن، نه کدام آدرس خانه.
شهری که اغلب خیابان‌ها و کوچه‌ها و خانه‌هایش هیچ نام و شماره‌ای ندارند. حتی شرکت‌های بین‌المللی پست هم علاقه‌ای به تحویل محموله‌ها در کابل یا شهرهای دیگر از خود نشان نمی‌دهند. حالا پست ملی می‌خواهد در تمام خیابان‌های کشور صندوق پستی بگذارد تا حداقل نامه‌های مردم به ادارات برسند اگر نامه‌ای به درب خانه‌هایشان نمی‌رسد. ذبیح الله عمر، رئیس توسعه تجارت افغان پست:
نظام طول رسمی مراسلات چی دیر طول ولس ولایت ده موی انتقال پغار ولایت و طول ولس ولایت ده هواد.
در طرح تازه برخی اسناد مانند پاسپورت، کارت تولد، سند تحصیلی با رفتن به اداره پست و پرداخت هزینه از طریق این اداره به وزارتخانه ها می رسد. روشی که ممکن است از تراکم بیش از حد در ادارات بکاهد، اما هزینه های اضافی روی دست مردم می گذارد. مردمی که اکثرشان برای سیر کردن شکم خود به کمک های بشر دوستانه بین المللی نیازمندند.
ما اسناد خود آوردیم، تولد کارت البته برای مدیرش تسلیم کردم و اینا برای ما 5 روز وقت دادن که 5 روز بعد بین اسناد تانه بگیرید و 320 افغانی مسئولش است.
اما برای برخی که از سرگردانی در ادارات دولتی خستند، اداره پست با تمام هزینه هایی که دارد سهولت ایجاد کرده است.
در افغان پست آمدیم، دو روز ما پاسپورت داد.
خدمات پستی بنابر روایات دولتی و تاریخی حدود 1.5 قرن در افغانستان قدمت دارد. اما این خدمات به دلیل جنگ‌ها هیچگاه مدرن نشد، حتی نتوانست در حد کشورهای منطقه باشد. بصیر احمد حسین‌زاده، پژوهشگر و مؤلف تاریخ ارتباطات در افغانستان:
در افغانستان تشکیلات منظم پستی، یعنی در واقع تشکیلات عصری که امور نامرسانی را انجام میداد، برای اولین مرتبه در زمان حکومت امیر شیرعلی خان در حدود 1.5 قرن پیش در افغانستان به وجود آمد و در همین دوره بود که نیز اولین تکت پستی افغانستان که به تمبر پستی یا تمر پستی هم معروف هست در افغانستان منتشر شد و در سال 1928 بود که افغانستان رسما به عضویت اتحادیه جهانی پست پذیرفته شد. در زمان حکومت امیر شیرعلی خان خب بر اثر فعالیتی که برخی از روشنفکران افغانستان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گذاشتن، خب افغانستان وارد یک مرحله نوینی از حیات سیاسی و اجتماعی خود شد و برای اولین بار در همین زمان حکومت امیر شیرعلی خان بود که یک تشکیلات منظم پستی در افغانستان به وجود آمد که این تشکیلات پستی یا این مرکز پستی در کابل تأسیس شد که او زمان برای او چاپارخانه می گفتن. همزمان با تأسیس اداره پست در افغانستان، اولین تکت پستی افغانستان که به کلشیر معروف بود در سال 1871 منتشر شد. بعد از امیر شیرعلی خان خب بعد از یک وقفه چند ساله دوباره جریان پستی در زمان امیر عبدالرحمن خان یک نظم و ترتیب منظمتری پیدا کرد. یک پستخانه مرکزی در جنوب ارگ کابل را اندازه شد که بسته های پستی از اونجا باز ارسال می شد. با روی کار آمدن امیر حبیب الله خان خب این توسعه پیدا کرد و برای اولین مرتبه یک پستخانه در پیشاور تأسیس شد، در پیشاور پاکستان، که بسته های پستی از افغانستان به اونجا منتقل می شد و سپس به کشورهای خارجی ارسال می شد. یعنی در واقع در زمان امیر حبیب الله خان بود که برای اولین مرتبه ارسال نامه های پستی به خارج از افغانستان در حکومت امیر حبیب الله خان رایج شد و در همین زمان هم البته تکت های پستی پیشرفته تر منتشر شد. در مجموع 174 قطعه تمر پستی با موضوعات مختلف منتشر شد. پست کارت منتشر شد، کارت پست منتشر شد، پارسل پست منتشر شد، که اینا همه از جمله کارهایی بوده که در زمان حکومت امیر حبیب الله خان در افغانستان رایج شده. با روی کار آمدن امان الله خان خب در تمام بخش‌های افغانستان یک رونمایی جدید، یک حرکت‌های ترقی‌خواهانه جدیدی صورت گرفت. از جمله در امور پستی هم پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفت. تا قبل از امان الله خان سرنوشت پست در افغانستان فقط در کابل جریان داشت. یعنی ما یک پستخانه مرکزی در کابل داشتیم و یکی هم در پیشاور بود که برای ارسال نامه‌ها که امر قمر است کردم باید به پیشاور ارسال می‌شد تا نامه‌ها به سایر کشورهای خارجی بره. اما در زمان امان الله خان علاوه بر پستخانه مرکزی در مراکز ولایات در افغانستان هم این پستخانه‌ها تأسیس شد و برای اولین مرتبه در زمان امان الله خان بود که برای ارسال بسته‌های پستی از اتومبیل یا همون موتر استفاده شد که خب تا قبل از او به وسیله اسب استفاده می‌شد. در زمان امان الله خان تمرهای مختلفی با موضوعات مختلف منتشر شد. خب اولین چیزی که در دوره امان الله خان منتشر شد تمر استقلال افغانستان بود که تا همین حالی که صد چند سال از اون مگذره تا قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان پیوسته و منظم برای سالگرد استقلال افغانستان تکت پستی منتشر میشد که بنیانگذاری و از همون دوره امان الله خان بود که همزمان با اولین سالگرد استقلال افغانستان بود. خب بعد از حکومت امان الله خان باز ما حکومت حبیب الله کلکانی داریم که ما جنگ‌ها اختشاشات داخلی هست که عمرات پوستی حدوداً یک سال متوقف میشه. بعد از حکومت حبیب الله کلکانی، خب باز نادرخان که به قدرت میرسه، باز پوست افغانستان شاهد یک سری پیشرفت های هست، ارتباطات پوستی با سایر کشورها توسعه پیدا میکنه. برای اولین بار ارسال نامه‌هایی که به خارج باید فرستاده شه توسط هواپیما صورت میگیره و ارتباطات پوستی افغانستان با بسیاری از شهرهای بزرگ مثل نیویورک، پاریس، فرانکفورت، آمستردام، روم، بیروت، پکن، تهران، توکیو، اسلام آباد و کراچی برقرار میشه و یک پل هوایی میان افغانستان و سایر کشورها برقرار میشه و برای اولین بار افغانستان به عضویت UPU یا همو اتحادی بین المللی پست در میاد. بعد از کشته شدن نادرخان، محمد ظاهرشاه فرزندی به حکومت میرسه که به تدریج باز هم یک سری تحولاتی در حوزه پست صورت میگیره که برای اولین مرتبه تصویر اشخاص در تکت‌های پستی چاپ میشه که ما تصویر نادرخان و ظاهرشاه در تکت‌های پستی میبینیم که تا قبل از او چاپ نشده بود و این برای اولین باره که تصویر شاهان و تصویر انسان در واقع در تکت‌های پستی چاپ میشه. در همین دوره به مناسبت 85مین سالگرد تأسیس پست افغانستان، نمایشگاه بین‌المللی فیلاتلی پست در کابل برگزار میشه که خب این یعنی یک موفقیت بسیار بزرگی در کار پست افغانستان و تکت پستی هست. در زمان ظاهرشاه یک مدیریت جداگانه به نام مدیریت انکشاف تکت پستی در افغانستان تأسیس میشه که کار از این جمع‌آوری موضوعات، نقاشی و طرح‌های مختلف در رابطه با تمرهای افغانستان است که بیش از 700 قطعه تمر در همین دوره در افغانستان منتشر میشه. خب این سلسله ادامه داره که باز ما دوره داوودخان رو داریم که البته دوره داوودخان بسیار کوتاه هست. در هفته ثور 1357 ما شاهد کودتای مارکسیستی در افغانستان هستیم که در این دوره تغییر اساسی که صورت میگیره موضوعات تکت پستی متأثر از جامعه مارکسیستی هست که در شوروی جریان داره، موضوعاتیه که خب خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان به او علاقه‌مند است، موضوعات مثل کارگری، موضوعات حزبی، فرمان‌های پی در پی که توسط حزب دموکراتیک خلق صادر می‌شده توسط نور محمد ترکی و طب حفیظ الله امین، ببر کارمل و دکتر نجیب الله که این سلسله همچنان ادامه داره که باز با روی کار آمدن حکومت مجاهدین باز ما شاهد آغاز جنگ‌های داخلی هستیم. پست افغانستان تقریبا متوقف میشه، اگرچه که خب تکت پستی همچنان در افغانستان جریان داره. بعد از او با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دوری اول حکومت طالبان، عملا ما دیگه تکت پستی در افغانستان منتشر نمیشه تا ای که ما میرسیم به تحولات بعد از 11 سپتامبر با روی کار آمدن حکومت حامد کرزی و اشرف غنی، پست افغانستان وارد یک مرحله بسیار نوینی میشه. تکت های پستی خوبی به مناسبت های مختلف در این دوره چاپ میشه که این یک دوره 20 ساله که سپری میشه که خب ما شاهد روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان هستیم که در این 3 سال حکومت طالبان در افغانستان بودن 3 تکت پستی در افغانستان چاپ شده که بدون تصویر انسان هست، بیشتر موضوعات اقتصادی هست که در این 3 تکت پستی در دوره حکومت طالبان گنجانده شده و منتشر شده. هنوز مشخص نیست که این تکت هایی که طالبان منتشر کردن اینها توسط اتحادیه جهانی پست پذیرفته شده یا نه.
شرکت افغان پست میگوید پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، چالش هایی که در بخش خدمات پست در داخل و خارج از کشور وجود داشته با گفتگو حل شده. مسئولان در افغان پست میافزایند که در حال حاضر نزدیک به 470 مرکز در سطح کشور و شمول پایتخت فعالند. ذبیح الله عمر، رئیس توسعه تجارت افغان پست:
زنده موجوده و چی مونده دنیا خدمات نلرم. نور ملکو بمواند خدمات درولی و بیا ورست ملگرو حلو زلو بانده نو اغا مشکل حل شولو وست هیچ مشکل نشتا نروال اتحادیه یو عملیاتی ترکینگ سیستم لری اسری سیستم لری چیوز لنوی دوانوی حوادو تی ور کرده مکتای مرا کرده.
ذبیح الله عمر همچنان میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی خدمات آنان از 8 بخش به 18 بخش افزایش یافته.
مون چکل راغلی دلتا تقریبا مخکې د فتح نه اتنه و خدمات و چې افغان پست خانه اجرا کدل اوس الحمدلله دا اتلس نه وته رسیدلی.
همزمان با این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در کنار شرکت دولتی افغان پست 10 شرکت خصوصی دیگر نیز در بخش پستی در کشور فعالیت دارند. سخنگوی این وزارت می افزاید در حدود 90 شرکت که در این بخش به گونه خودسرانه فعالیت داشتند، فعالیت آنان را نیز متوقف ساختند. عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی:
مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت فعلا در خام فساس باندې په بازار کې لس پوستی شرکتونه د افغان پوست دولتي شرکت سره یو ځای په پوستی خدمات باندې بوخدي.
با تمام فراز و نشیب ها و پیشرفت هایی که پست در افغانستان در سده های گذشته داشته، روز جهانی پست در حالی گرامی داشته می شود که پست در افغانستان و دلیل جنگ ها راه درازی در پیش دارد تا به جایگاه شایسته خود برسد.
خیلی افراد حتی هستن که اصلا به جریان نیم که همچین نهادی هست که همین خدمات رسانی پوستیر میکنه و کسایی هم که از دو آگاهی دارن به او مراجعه نمیکنن. دلیل عمدی از اینه که چی کار جریان نمیشه.
چند جور لباس داشتیم، میخواستیم روان کنیم جرمنی. اینجا که آمدیم ما معلومات گرفتیم، اگه بسیار قیمت بالا گفتن دیگه، یعنی گفتیم از دردش که در پوندیدگی زیاد میشه، گفتیم ایدهیت روان نمیکنیم.
اکثرا کسایی که از پست آشنایی دارن ادارات دولتیه، چون مراسلات رسمی از طریق ما انتقال میکنه و همشهری ما و مردم عزیز ما کمتر آگاهی از پست دارم، کمتر مراجعه میکنم به اداره پست.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشت سفر آقد کشیده، سفر آقد کشیده.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه منجی رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی
وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوند، عاقبت دروازه های عاشقی وا می شوند. بغض خورشید از گلوی شرق بیرون می زند، این همه شبهای واپس مانده فردا می شوند.
السلام على المهدي السلام على المهدي السلام على المهدي السلام على المهدي.
به نام خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه منجی و با ادامه موضوع منجی در ادیان مختلف در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، از مهمترین رسالت‌های منجی آخرالزمان زنده کردن معنویت و دین خدا و پیراستن آن از خرافات و تحریف است. در دعایی که از امام رضا علیه السلام درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی بزرگ دین اسلام نقل شده اینطور می‌خوانیم: خدایا شهرها و سرزمین‌هایت را از وجود ظالمان پاک کن و با نابودیشان دل رنج دیده بندگانت را شفا بده و مؤمنان را با ظهور منجی عزت بخش و سنت‌های پیامبران را زنده و احکام متروک آنها را تازه کن و به وسیله او آنچه از دینت محو گشته و از احکامت تغییر یافته است تجدید کن تا دینت را به وجود او بازگردانی و به دست او جدید و خالص و صحیح کنی تا کجی و انحرافی در آن دیده نشود و بدعت و پیرایی همراهش نباشد. به علت اهمیت و تأثیرگذاری منجی آخرالزمان معمولاً فرصت جویان و جاه طلبانی پیدا می شوند که خود را منجی می خوانند. در انجیل در این مورد هم هشدار داده شده و گفته شده است: آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور مکنید، زیرا مسیحیان کاذب و انبیای کذبه ظاهر می شوند و علامات و معجزات عظیمه چنان نشان خواهند داد که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه می کردند. اینک شما را از پیش خبر دادم. انجیل متا باب 24 آیه 24. عزیزان، در این فرصت همراه می شویم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و سخنانشان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بررسی روایات ما در ارتباط با موضوع مهدویت که تعدادش هم کم نیست، تقریبا از همه معصومین در این رابطه روایت داریم، نشان می‌دهد که در دوران غیبت دو فرهنگ بر جامعه حاکمه: یکی فرهنگ انتظار و دوم فرهنگ ابتذال. روایاتی که میگه در دوره آخرالزمان معروف نادیده گرفته میشه، جوانها برخیشون احترام بزرگترها رو حفظ نمی‌کنند، مساجد آباد، نمازخانه‌ها کم میشه، به حق عمل نمیشه، به باطل عمل میشه. اینها روایاتی است که اون فرهنگ ابتذال رو داره در واقع ترسیم میکنه. در مقابل ویژگی های فرهنگ انتظار رو هم ائمه بیان کردند که منتظران حضرت حجت ارواح نافداه یک ویژگی ها و یک وظائف و یک و عهدی دارن به اون حضرت که اون پیمان و عهد رو باید عمل کنن. از امام رضا علیه السلام هم روایت داریم که هر انسانی یک عهدی با امام معصومش داره و اون عهد به گردن اوست و باید پایبند به اون عهد باشه. شناخت فرهنگ انتظار خیلی مهمه که منتظران حقیقی حضرت حجت باید چه کنند در این دوران و چه وظائفی رو بر عهده دارند. یکی از مهمترین اون وظائف توصیه به دعای برای حضرت شده. اکثر رو در روایت دارد فراوان دعا کنید برای ظهور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قبل از آمدن حضرت مسیح علیه السلام در آخر زمان، وقایعی چون جنگ های متعدد و افزایش بیماری های واگیردار، قحطی، گسترش ظلم و ستم و همچنین حوادث غیر طبیعی چون تاریکی خورشید و ماه و فرو ریختن ستارگان روی خواهد داد. انجیل لوقا باب 21 این وقایع را چنین برمی شمارد: زلزله های عظیم و قحطی ها و وباها پدید می آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد. اورشلیم یا بیت المقدس پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای امتها به انجام رسد و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود و دلهای مردمان ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون زمین ظاهر می شود. وانگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید. حمله بزرگ پادشاهان ستمگر و دو حیوان عجیب به رهبری شخصی که از او به دجال یاد شده از آخرین نشانه های ظهور منجی مسیحیان است. به اعتقاد مسیحیان جنگ بزرگی میان این لشکر شیطانی با سپاه مؤمنان به رهبری حضرت عیسی علیه السلام و یک فرشته الهی در محلی به نام آرماگدون یا هرمجدون واقع در فلسطین رخ می دهد و ستمکاران همگی کشته می شوند و دجال به آتش افکنده می شود و حکومت هزار ساله آن حضرت آغاز می گردد. در این دوران شیطان به زنجیر کشیده می شود و رفاه، آسایش، برکت، امنیت و عدالت برای مردم فراهم خواهد بود. البته این حکومت مخصوص انسانهای مؤمن و مصلح است که منجی موعود خود آنها را بر می گذیند. چنان که در انجیل متی باب 25 آیه 31 آمده است: و چون فرزند انسان با جلال خود با جمیع ملائکه مقدسه بیاید، بر تخت با شکوهی قرار خواهد گرفت و همه قبائل یا ملت‌ها نزد وی جمع خواهند گشت و او آنها را از یکدیگر جدا خواهد نمود. آنگاه فرشته خواهد گفت: ای برکت یافتگان خدا، بیایید و آن مملکت را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده بود صاحب شوید. دوستان عزیز، در قسمت آینده بیشتر به باورهای آخر زمانی مسیحیان خواهیم پرداخت. تا آن زمان بدرود.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
خوشم با خاطرات هر شب تو روزها روزها دل خوشم با خاطرات هر شب تو روزها روزها بی تو دارم با دل خود ماجرای روز و شب
از همراهی یک یک شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه قرار بندگی رسیدیم و مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قراره قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
وسن از حساب مرحمت کنی احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن
یا
قرار بندگی. به نام حکیم بی‌نیاز. سلام دوستان همیشگی و صمیمی، امیدوارم خانه دلتان پر از نور الهی باشه و در دقایق زیبای اتصال به بارگاه احدیت پر از شور و شوق بندگی باشید. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:47 خواهد بود. از یوسف اثبات از عرفای مسلمان پرسیدند غایت تواضع چیست؟ گفت آن که از خانه بیرون آیی و هر که را ببینی چنان دانی که بهتر از توست. فقیری به در خانه بخیلی آمده گفت شنیدم که تو قدری از مال خود را نظر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده. بخیل گفت من نظر کوران کردم. فقیر گفت من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم. از عارفی پرسیدند به چه توان شناخت که خدای از ما راضی هست یا نه؟ گفت اگر تو از او راضی باشی نشان آن است که او نیز از تو راضی است. قرار بندگی را مشنوین دوستان عزیز از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدم ها وقتی با همدیگه زندگی میکنن، وقتی یه قومی کنار همدیگه زندگی میکنن، این مسیر زندگیشون به مرور برای اونها یک باور، یک فرهنگ و یه زندگی رو رقم میزنه. البته میتونه این زندگی زندگی خوشایندی نباشه و به مسیر درستی نره، مثل اینکه خیلی قوم ها بودن که به مرور فرهنگ هایی رو براشون ایجاد شد و عادت های و رسومات و اعتقادات و کارها و افعال و یه چیزایی که اونها رو دائم به سمت هلاکت برد. یکی از اونا قوم حضرت نوح علیه السلامه که انقدر توی فسق و فجور خودش جلو رفت و انقدر قوانین خود ساخته و علکی و غیر الهی رو برای خودش گذاشت تا کار به اونجایی رسید که این پیامبر گرامی خطاب به خداوند در مورد این قوم گفت خدایا این قوم به غیر از این که آدم فاجر و کفار یا گناه پیشه و بدکار به دنیا بیارن کار دیگه ای نمی کنن. انک انتذرهم یولوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. سوره مبارکه نوح سوره‌ای که به ما میگه چی میشه یه قوم تا این حد پیش میره، این قوم چه چیزایی رو نمیبینه، چه فرهنگ‌ها و چه اعتقاداتی رو تو خودش راه نمیاندازه که آخر عاقبتش این میشه. و البته سوره مبارکه نوح اومده تا نظر زندگی اجتماعی ما به اونجا برسه. سوره مبارکه نوح سوره است برای نجات تمامی قوم‌هایی که در فرهنگ‌های غلط و باطلی دست و پا می‌زنن و عاقبت خطرناکی رو به قهقرا زندگی و هلاکت دارن. این سوره اومده تا به برکت وجود مقدس حضرت نوح علیه السلام مسیر انذار، حرکت و حیات رو برای قوم‌ها ایجاد کنه تا انشاءالله همه ما و قوممون بتونیم از اهل بیت انبیای الهی باشیم انشاءالله.
ای مهربان تر از جانم، تو مرا به خود میخوانیم که از خیش در گریزم، به خود میخوانیم که تمام تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العیوب، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بگشا.
میخوانمت از پشت درهای بسته در انتهایی ترین فصل آفرینش. تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران. بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را عطرآگین کن. سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده. مرا تا ظهور بهاریش همراه باش و برای لحظه لحظه بودنش دعا کن که بدون او بهاری نشاید.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد جلیل اشرفی سوره مبارکه شمس را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرواحنا
أتمتع فيها طويلا
سراغت را از گنجشک ها گرفتم گفتند کریمی حالت را از پنجره ها پرسیدم پاسخ دادند رحیمی در کنار گلدان ها یادت کردم غنچه ها شکفتند در آینه ها جستجویت کردم تمام قد لبخند زدند در سجاده نامت را بردم و تسبیح به وجد آمد در باغ صدایت زدم درخت ها تعظیم کردند نگاهی به آسمان انداختم باران رحمت بود که به اذن تو می بارید
خدایا هدایتم کن زیرا می دانم چه گمراهی چه بلای خطرناکی
الیک قریب المسافه خدایا کسی که مراد بیاد پیش تو راهش کوتاهه
قلب اونجا میگه چیه خانه خداست
کسی که متقیست نماز بخواند تقرب به حق پیدا میکند
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه نمازه وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی میگه خب پیغمبر شدم چه کنم میگه اقم الصلاة هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست
قبول باشه نمازتون امان از این حواس پرتی پیش اومده که به نیت نماز ظهر مشغول شدیم و بین نماز یادمون اومده که ای دل غافل قبلا نماز ظهر رو خوندیم اینجا دیگه زرنگبازی نداریم یعنی نمیتونیم نیت نماز ظهر به عصر رو برگردونیم و بگیم ما خوندیم حسابه در ضمن برگردوندن نیت از نماز قضا به نماز ادا هم درست نیست یعنی نمیتونیم به نیت نماز قضای عصر نمازمون رو شروع کنیم و وسط نماز نیت رو برگردونیم به عشا در کل حواس جمع بودن همه جا مهمه به وقت نماز مهمتر
زیارت روز جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا حجت الله فی ارضه السلام علیک یا عین الله فی خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها